سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان از طریق محکمه بین المللی عدالت علیه حکومت طالبان اقدام خواهند کرد. در مسوده اعلامیه مشترک از سوی این چهار کشور تایید شده، طالبان رسما مسئول نقض حقوق زنان که در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ذکر شده خوانده شدند. در مسوده این کشورها آنچرا نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده نکوش کردند. این چهار کشور همچنان هشدار دادند که اگر وضعیت زنان در افغانستان تغییر نکند، این موضوع برای بررسی به محکمه بین المللی عدالت سپرده خواهد شد. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آنها در 3 سال گذشته محدودیت های سخت گیرانه را علیه زنان و دختران وضع کردند. مقام‌های مرزی طالبان در بندر اسلام قلعه هرات مدعی شدند که بیشتر پناهجویان اخراج شده افغان از ایران مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از عبدالغنی قاضی زاده، مسئول ثبت نام عودت کنندگان در این بندر، گزارش داد که روزانه حدود 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج می شوند. قاضی زاده گفت که 90% این پناهجویان به گونه اجباری و 10%شان به طور داوطلبانه از ایران به افغانستان برمیگردند. معلومات زیاد در مورد ادعای شکنجه پناهجویان افغان در ایران منتشر نشده. مقام‌های ایران میگویند که در پی درگیری برخی از زنان در ولسوالی شهریار تهران 2 زن افغان را بازداشت کردند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از پیمان فتاحی، فرمانده پلیس ولسوالی شهریار، امروز خبر داد که ادعا کرده 3 تن از زنان مهاجر افغان در پارک فردوسی با 1 زن ایرانی نخست مشاجره لفظی کرده و سپس او را مورد لتوکوب قرار دادند. به گفته فتاحی، 2 تن از زنان افغان را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند. او گفته که درگیری بر سر بازی کودکان آغاز شد. مقام‌های پاکستان امروز 1 نرس را که به اتهام اقدام به حمله انتحاری بازداشت شده در 1 نشست خبری در حضور رسانه‌ها ظاهر کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده این نرس که به نام عدیله بلوچ شناسایی شده، بر رسانه‌ها گفته که در یکی از شفاخانه‌های دولتی در منطقه تربت بلوچستان کار می‌کرد که به گفته او تروریست‌ها را جذب کردند، او را جذب کردند و سپس برای انجام 1 حمله انتحاری استخدامش کردند. او اعتراف کرده که آخر هفته گذشته پیش از آن که این حمله انتحاری را انجام دهد از سوی پلیس بازداشت شد. و تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در برابر پاراگوای با نتیجه 3-1 شکست خورد و از مسابقات جام جهانی فوتبال 2024 حذف شد. این بازی در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد. افغانستان پیش از این در مرحله گروهی انگولا را شکست داد، اما در برابر ارجنتین و اوکراین شکست خورد. دو 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سخنرانی سرمنشی ملل متحد در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان.
در برخی از کشورها قوانین به خاطر تهدید تولد، صحت و حقوق زنان استفاده می شود و در افغانستان از قوانین به هدف سرکوب سیستماتیک زنان کار گرفته می شود.
هشدار 4 کشور به طالبان در مورد رعایت حقوق زنان چقدر مهم و امیدوار کننده است؟
بسیار قدم مهم و امیدوار کننده هست که کشورهای جهان کم کم واکنش بتن، نشان بتن و اقدام عملی روی دست بگیرن.
صدها تن در ولایت پروان به 1 بیماری ساری ناشناخته مبتلا شدند. و برنامه ورزش این هفته نیز به گونه زنده پخش خواهد شد و ویژه اشتراک افغانستان در مسابقات فوتسال 2024 است.
ما تاجرای خیلی موفق، تاجرای خیلی کلانی در سطح دنیا داریم. ما از آنها می‌خواهیم که پشت تیم ملی فوتسال بیستن و حمایتشان کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات سخنرانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان در مورد افغانستان. او با اشاره به آنچه سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده انتقاد کرد. حکومت طالبان محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران وضع کرده. بیشتر در این گزارش.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر بر قوانین حکومت طالبان در افغانستان انتقاد کرد و آن را سرکوب سیستماتیک زنان و دختران افغان عنوان کرد. گوترش روز سه شنبه 24 سپتامبر در سخنرانی خود در 79 نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در این مورد گفت:
در برخی از کشورها قوانین به خاطر تهدید تولد، صحت و حقوق زنان استفاده می شود و در افغانستان از قوانین به هدف سرکوب سیستماتیک زنان کار گرفته می شود. من با تأسف می بینم که پس از سالها گفتگو هنوز هم نابرابری جنسیتی معلوم می شود. من معذرت می خواهم، حتی در این تالار هم این به گونه کامل دیده می شود، به خاطر که در نشست امروز کمتر از 10% زنان سخنران بودند. این قابل قبول نیست.
سرمنشی ملل متحد پیش از این هم در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد در نشست در مورد افغانستان گفته بود که وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان مانع پیشرفت این کشور می شود. در همین حال جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند به طالبان هشدار دادند که به خاطر تخطی هایی که آنها در بخش حقوق زنان در افغانستان انجام می دهند از طریق محکمه بین المللی عدالت در برابرشان اقدام می شود. در پیشنویس این اعلامیه مشترک وزارت‌های خارجه این چهار کشور آماده کردند، طالبان رسماً مسئول خوانده شدند تا آن مسئولیت‌های را بجا کنند که از آن در کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان یادآوری شده است. در ادامه این اعلامیه که کپی آن را آژانس دی پی ای جرمنی به دست آورده، این چهار کشور تخطی‌های سیستماتیک گسترده از سوی حقوق بشری در افغانستان از سوی حکومت تحت کنترل طالبان را محکوم کردند. در این حال شمار از دختران و زنان در افغانستان میگویند که تطبیق قوانین سختگیرانه طالبان آزادی های بنیادیشان را از آنها گرفته است. آنها به گونه خاص به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره کرده میگویند که این قانون زنان را بیشتر متاثر کرده است. شبانه پوپزای و علی معمیری در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
با باور من این قانون زنان و دختران افغانستان را بسیار متاثر کرده است، تأثیر منفی کرده، برای برخی ها حتی مشکل روانی پیدا کرده است. آنها را از آموزش، کار، زندگی و تفریح و همه چیز منع کرده است. در اسلام اینقدر سختی نیامده است. امر به معروف و نهی از منکر می خواهد که زنان را از جامعه حذف کند.
هر نوع از ظلم و هر نوع شکنجه و هر نوع قید از طرف حکومت طالبان بالای زنهای افغانستان صورت گرفته است که ما در این آخر شاهد ازی شدیم که همچنان حکومت طالبان امر بالمعروف قیدات جدید بالای زنهای افغانستان وارد کرده است.
یک فعال حقوق زنان و باشنده ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی میگوید که این قوانین و محدودیت های حکومت طالبان آزادی زندگی آنها را از آنان گرفته است.
این گونه قوانین بیشتر زنان افغان را متاثر کرده است. حتی زندگی آزاد و عام آنها را از آنان گرفته است. حق کار، رفتن به مکتب و پانتون از آنها گرفته است. این زنان افغان را به طرف انزوا میبرد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در سه سال گذشته طالبان محدودیت های شدید را بر زنان تطبیق کردند. هرچند این قوانین واکنش های گسترده را به سطح بین المللی برانگیخته است، اما طالبان نه تنها در این بخش نرمش نشان ندادند، بلکه بر تطبیق این محدودیت ها تاکید کردند. به تازگی ملاح بطلا آخونزاده در یک کلیپ صوتی که از سوی تلویزیون تحت کنترل حکومت طالبان منتشر شده بر اجاب زنان و تطبیق قوانین خودشان تاکید کرده و عملی کردن قانون امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه نظام خود خوانده است.
همزمان با افزایش محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان در افغانستان، فشارها بر طالبان هم فزاینده خوانده می شود تا سیاستشان در قبال زنان و دختران را تغییر دهند. در تازه ترین مورد، طوری که در خبرها هم گفتیم، 4 کشور هشدار دادند که به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان از راه محکمه بین المللی عدالت علیه حکومت طالبان اقدام خواهند کرد. اما این اقدام 4 کشور، جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند، چقدر امیدوار کننده است؟ در آغاز گفتگوی با رقیه سایی، فعال حقوق بشر، پرسیدم.
به نظر من بسیار قدم مهم و امیدوار کننده هست که کشورهای جهان کم کم واکنش بتن، نشان بتن و اقدام عملی روی دست بگیرن به خاطر آنچه جنایت که طالب در افغانستان انجام میده. و قسم شما هم در گزارشتان نشر کردین، طالب ها بعد از حاکمیتشان در افغانستان با صدور حدوداً بیش از 130 فرمان که حدوداً بیش از 100، یعنی بیش از 90 فرمان آن حمله مستقیم به زنان بوده. زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردن و زن افغانستان امروز اجازه حتی مو اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل و کار کردن است در کشور خودشان نداره. این مشکلات زیادی روحی، روانی، مشکلات اقتصادی بر مردم، خصوصا زنایی که خودشان سرپرست و نانآور فامیل هستند، متاسفانه ایجاد کرده. و طالبان باید تحریم مالی و سیاسی همچنان برشان وضع شود و اینا را پاسخگو ساخته شوند در قبال نقص حقوق بشریشان در افغانستان که اینا آپارتاید جنسیتی را حاکم ساختن. و ما
بله. با معذرت، خب شما میدونین که طالبان استدلال خودشان را دارن و در فرصت‌های مختلف جامعه جهانی را متهم کردن به مداخلت در امور داخلی افغانستان و میگن که آنچه امروز در افغانستان میگذره ارتباط به خود افغان‌ها میگیره و بر اساس روایت از اونا در چوکات شریعت اسلام اینا حقوق تمامی شهروندان به شمول زنان و دختران را مراعات میکنن و بر رعایتش هم پایبند هستن.
ببینین، اولا که طالبان واقعیت عینی افغانستان نیستن. تنها طالبان نیستن که شهروند افغانستان باشن و بخواین هرچی را که بخواهن و از فرمان صادر بکنن. رهبر غیبیشان که بیش از این حدودا 3 سال که طالبان در افغانستان حاکم است، حتی رهبرشان را کسی به چشم ندیده. رهبر غایبشان هر فرمان را که بخواین صادر بکنن، اونجا 40 میلیون نفوس وجود داره و طالبان حتی امروز مشروعیت داخلی خود کشور افغانستان ندارد. طالب واقعیت افغانستان نیست و بیشتر مردم افغانستان.
از مشروعیت داخلی چیست؟ به چه معناستین؟ چی معنا؟
اعتراضات داخلی است. در شما میبینید که مردم به گونه های مختلف اعتراض میکنن امروز و حتی در آخرین بار که زنان معترض اعتراض کردن 11 سپتامبر 2024 شعار سرنگونی طالبان را سر دادن. این همه موج عدم رضایت و اعتراضات چه در بیرون کشور چه در داخل کشور، اینها یعنی عدم مشروعیت طالبان را نشان میده. و ثانیاً آنچه که طالب امروز از آدرس دین و اسلام بر مردم افغانستان تحمیل میکنه کاملا غلط است و احادیث زیادی وجود داره که گفتن که زن و مرد باید تحصیل بکنن، حتی تحصیل را فرض دانستن. حادث زیادی وجود داره ولی طالبان همه جنایاتشان را برچسب دینی و مذهبی زدن و خودشان را نماینده عام و تام مردم میدانن. اینا مشروعیت ندارن.
رقیه سایی بود، فعال حقوق بشر، با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد سرایت یک بیماری ناشناخته در ولایت پروان به شما خواهیم گفت. اما حالا هبت الله خانزاده رهبر طالبان به قتل رسیدن زندانیان در زندانهای حکومتشان را تایید کرده. در نوار صوتیه که ارگ طالبان روز گذشته سخنرانی و در سفر به ولایت کندوز به نشر رسانده، رهبر طالبان گفته از به قتل رسیدن شماری از زندانیان در یک زندان در افغانستان به او اطلاع داده شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از نگرانی ها، ادعاها و گزارش ها از شکنجه، آزار و اذیت و حتی قتل زندانیان در زندان های طالبان، حالا ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان تایید کرده که شمار از زندانیان در زندان های حکومت آنان به قتل رسیدند. در نوار صوتی که ارگ طالبان روز گذشته سخنرانی او در سفر به ولایت کندوز به نشر رسانده، رهبر طالبان میگوید از به قتل رسیدن شمار از زندانیان در یک زندان در افغانستان به او اطلاع داده شده است. او در این سخنرانی گفته که پس از مطالعه شدن این موضوع با مسئول زندان تماس گرفته و جویا شده که آیا این قتل ها با دستور قضایی انجام شده یا بدون حکم محکمه صورت گرفته است. هبت الله در ادامه گفته که این مسئول پاسخ داده که از این حوادث به اطلاع بوده و همکاران زندانیان را کشتند. رهبر طالبان افزوده که سهلنگاری این مسئول زندان غیر قابل توجیه بوده و او برای همیشه صفوف طالبان حذف و خانه نشین شده است. آخوندزاده یادآوری کرده که به دلیل چنین سهلنگاری مقامات سیستم طالبان از هم خواهد پاشید. این در حال است که برخی از خانواده ها به رادیو آزادی گفتند که اقارب نزدیکشان توسط طالبان زندانی و بعداً به قتل رسیدند. یکی از این افراد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که طالبان در سال نخست حاکمیتشان در افغانستان نصرالله یکی از نزدیکانشان را زندانی و بعداً او را به قتل رساندند.
از قبل ما از تسکی شده بود هر شب باز معلوم نبود و متکم بود از نامه طالبا قریبا هفت ماه بعد چند استخانهش پیدا کرده.
بدرفتاری و شکنجه و حتی قتل زندانیان در زندانهای طالبان برخی از فعالان حقوق بشر را نیز نگران کرده. آنان می گویند که یک زندانی باید از همه حقوق انسانی در زندان برخوردار باشد. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار به اصلاح جامعه نه بلکه منجر به افزایش عقده ها و کتمان حقایق می شود و افزوده که این ضعف نظام عدلی و قضایی را نشان می دهد که در جامعه تحت حاکمیت طالبان قانون وجود ندارد.
شکنجه و آزار و تعذیب و توهین و تحقیر زندانیا به هر جرمی که محکمش داشته باشن و زندانیش داشته باشن مجاز نیست. اکثر موارد مطالبه رو میبینیم که در پی اتهام مجازات میاد. وضعیت زندانا در افغانستان بسیار نگران کننده است و متاسفانه رواداری موارد گزارش های شکنجه منجر به قتل مستندسازی کرده.
اعتراف به قتل زندانیان از سوی رهبر طالبان در حال صورت میگیرد که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در ماه جنوری سال جاری گفت که بخش حقوق بشر این سازمان در جریان سال 2023 موارد قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقام‌ها و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان را ثبت کرده است. یونما در ماه جولای 2023 نیز گزارش داده بود که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش‌های یونما را رد کرده بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا سر میزنیم به پروان، جایی که صدها تن به یک بیماری ساری ناشناخته مبتلا شدند. حکمت الله شمیم سخنگوی والی حکومت طالبان در پروان امروز با نشر یک ویدیو در صفحه اکس یا تویتر سابق خود گفته که از 4 روز به این سو این بیماری در ولسوالی شنبار روبه گسترش است. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
شیوع یک بیماری ساری ناشناخته در پروان که به گفته مقام های طالبان تا کنون صدها تن را مبتلا کرده، باشنده های این ولایت را نگران کرده است. حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان گفته که تا تعداد مبتلایان به این بیماری ناشناخته به 500 نفر رسیده و از این میان 2 نفر جانهای خود را از دست دادند و وضعیت صحی 50 نفر دیگر وخیم خوانده شده است. و افزود که تیم‌های صحی در منطقه حضور دارند تا به ارائه خدمات درمانی به مردم کمک کنند.
در دره کفشال ولسوالی شینواری بیش از 500 نفر به یک بیماری ناشناخته مبتلا شدند و تا کنون 2 نفر به دلیل این بیماری جان باخته و وضعیت 50 نفر دیگر نیز وخیم گزارش شده است.
مبتلایان به این بیماری عمدتاً از درد شدید پاها، تب بالا و اسهال شکایت دارند. در همین حال عبدالفتاح راشد یکی از ساکنان دره کفشان پروان که خودش و 2 خواهرش به این بیماری ناشناخته مبتلا شدند و اکنون در یک شفاخانه در کابل بستری هستند به رادیو آزادی گفت در منطقه آنان زنان بیشتر از مردان به این بیماری مبتلا شدند.
از ابتدا احساس گرما می کردیم و بدن ما سرد بود. به هیچ وجه گرم نمی شدیم. سپس پس از 20 دقیقه بدن ما به شدت گرم می شد و حالت غیر عادی پیدا می کرد. اول خواب نمی آمد. وقتی که هم خواب می رفتیم نمی توانستیم بیدار شویم. بدن ما بسیار ضعیف شده است.
محمد یکی از ساکنان دره کفشان پروان که خواهرش به این بیماری مبتلا است به رادیو آزادی چنین گفت:
این بیماری ویروسی بسیار شدید است و هنوز مشخص نیست که آیا کرونا است یا چیز دیگر که مردم را به مشکل مواجه کرده. اعضای خانواده من هم به این بیماری مبتلا شدند و ما آنها را به شفاخانه در کابل منتقل کرده ایم.
همچنین دکتر عبدالخلیل حیدری رئیس شفاخانه ولایتی پروان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که مراجعه مریضان مبتلا به این بیماری به شفاخانه ادامه دارد.
در هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایتی پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه قبل بود که تقریبا یک هفته میشه مراجعه کرده بودند به شفاخانه، اونا با اعراض علایم مشکوک به مرض کانگو به شفاخانه مراجعه کرده بودند که یک تعداد آنها ابتدا بستر شدند. یک جلسه اضطراری دایر شد که در اونجا تصمیم گرفته شد که باید تیم‌های سیار و موبایل به ساحه فرستاده شود که دیروز هم به تعداد 6 مریض ریفر شده بود.
و افزود که هنوز علت پیدایش این بیماری و نوع آن مشخص نشده است. ساکنان پروان نگران گسترش این بیماری هستند و از حکومت طالبان می‌خواهند که از شیوع آن جلوگیری کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اما حالا سر میزنیم به جوزجان، جایی که شماری از دختران دست دوز از نبود بازار فروش برای صنایع دستیشان مینالند. بسیاری از دختران بازمانده از مکتب در ولایت جوزجان به دلیل فقر و ناداری و یادگیری کارهای خیاطی و صنایع دستی روی آوردند. این دختران از یک سو میخواهند شغل داشته باشند و از طرف هم از افسردگی و رنج خانه نشینی ناشی از محدودیت‌های طالبان نجات یابند. بیشتر در این گزارش.
سنگیتا استاد یکی از کارگاه های خیاطی و صنایع دستی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان میگوید در حال حاضر در این کارگاه 30 دختر سرگرم کار و حرفه آموزی هستند و با فروش صنایع دستیشان می توانند بخشی از هزینه های خانواده های خود را تامین کنند. سنگیتا هدف از ایجاد این کارگاه را پشتیبانی از زنان و دختران بازمانده از مکتب عنوان می کند و می گوید
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند. در بخش های خیاطی، موردوزی، قرصدوزی، بگیزدوزی و انواع بخش بافندگی است که اینا مصروف کار هستند.
با گفته سنگیتا نبود بازار فروش و عدم حمایت از سوی مؤسسات مهمترین مشکلاتی هستند که تداوم آن را با چالش مواجه می کند. در همین حال شماری از دخترانی که در این کارگاه آموزشی سرگرم خیاطی و بافندگی هستند از مسئولان حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهند که برای ایجاد بازار ویژه و راه اندازی نمایشگاه ها به هدف فروش صنایعشان در بازارهای داخلی و خارجی با آنها کمک کنند. نرگس سادات یکی از آنان می گوید تولیداتشان هر روز بیشتر می شود اما مشتری ندارند.
در خانم هایی که در اینجا سر لباس های رنگارنگ یا آماده می کنند، تهیه می کنند، می دوزند، اما مشکل در اینجا است که ما بازار خوب نداریم که یا لباس های خود برای قیمت مناسب به فروش برساند. ما خواهش می کنیم بازار ویژه ایجاد بکند تا دختر خانم ها می تهیه دست خودانه به قیمت بالا به فروش برسند.
رحیمه دختر 19 ساله ای است که اونیز مشغول فراگیری خیاطی در این کارگاه است. او میگوید که اگر از او حمایت شود میتواند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کند.
قیمت این لباس ها از 350 افغانی شروع شده تا 12000 میرسه و ما همین توقع را داریم که همین لباس هایی که ما در اینجا میدوزیم یا تولید میکنیم و همش صنایع دستی خودمون میباشه یک بازار ویژه را داشته باشه تا او را بتونیم به قیمت مناسب به فروش برسانیم.
در همین حال ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جاوزجان میگوید که پیش از این نیز از دختران حرفه آموز حمایت کرده اند. غلام فاروق یعقوبی مدیر عمومی تشبثات این ریاست میگوید که بار دیگر خواستهای این دختران را با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان خواهد گذاشت.
در سطح جاوزجان کارگاه‌های خیاطی آقیان زیاد ایجاد شده وجود داره. ما همواره حمایتشان کردیم و خواسته هایشان هم البته بازم بار دیگر با وزارت صنعت تجارت شریک میکنیم.
بر یاد معلومات ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان هموکنون بیش از 130000 زن و دختر بازمانده از مکتب در بخش های خیاطی، قالین بافی، موردوزی، پشم ریسی، بیک دوزی و شیرینی پزی سرگرم کار و فعالیت هستند. این شمار زنان و دختران در حالی به کارهای شاقه رو آوردن که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کردن که این ممنوعیت ها و محدودیت ها به شدت های آسیب های روانی، اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران افزوده است. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان هزاران زن از کار و صدها هزار دختر از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم شدند.
پیام ها و نظریات شما
جایی است که باید باقره ای سماز گرفته شاروانه خود بخی زده متوقعی کراشیوان غریبکار و سکیه ظلمه گرفتین مردم قرض میکنه و واب میکنه کراشی میخره کراشیش میخره کنه که تا شهر دوباره گیرام اسم رو قید میکنه مثل یک چیال گرفته سید تکرمه میبره میزن و مردم های چیال گرفته این آرین خوب از شهر یا هیچ نیزه گره یا افغانستان مردم افغانستان فرزن 10 کیلومتر کار میکنه و مردم کلی اولاداشون گوشه در خانه خود افسیده حکومت چند دفعه میلاده شکایت شد کنان میکنن امی حقوق بشر کجا هست مردم بیچاره هستن امیان بشر هستن یا نه سخنگوی شرواز ما کراچی ها رو گم میکنیم دکان جا دیکنیم بکنیم فکر نداره که از 1000 یا 500 یک دب پاکت بانجان رومی یا بادرنگ یک چیز نیمان از ما مر دکان جور میشه نمیم ملل متحد به چیست به خاطر حکومت هست و به خاطر مردم هم هست از مردم هم دفاع بکنه.
زمانی که ما جای مرکزی وقتی کار میکردیم دادن مدرسه بود یا دو طرف های جاده ها بود کاروبار خوب بود حالی که از داخل شهر ما را بسا جای دور ما را رایی کرده و اینجا کس کاروبار نمیشه از شهر بخاطر نمی که سبکار هست بخاطر نمی دکاندار هست شهر بخاطر نمی کاروبار هست و شهری هست که مثلا نه یک کمپانی هست نه یک شرکت هست نه یک جای هست که مرکزی هست که مردم کار بکنه.
سری سرک بودیم در موجه کاروبار ما خوب بود 9 نفر نان خور هستیم دا آمدیم که موجه 5 تن نان دولادای خود پیدا کنیم از اینجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم جای هم برادر با ما مناسب نشده جای صحیح نداد یعنی میجا آمدیم در میدنیم روی سرک شتگیستیم وقتیم به خدا بکو که اگر پیشه 5 تن نان ما پیدا نمیتانیم.
تشکر از پیام هایتان. شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شمایم از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 مترو از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12, 96 تا لحظات دیگر برنامه زنده ویسل یا ورزش را به شما خواهیم داشت. این برنامه ویژه پوشش خبری اشتراک افغانستان در مسابقات فوتسال 2024 در ازبکستان هست. پس از فشرده خبرهای مهم، من جعفر احمدی و زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی با شما خواهیم بود. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان از طریق محکمه بین المللی عدالت علیه حکومت طالبان اقدام خواهند کرد. مقام‌های مرزی طالبان در بندر اسلام قلعه هرات مدعی شدند که بیشتر پناهجویان اخراج شده افغان از ایران مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفتند. مقام‌های امنیتی ایران میگویند که در پی درگیری برخی از زنان در ولسوالی شهریار تهران دو زن افغان را بازداشت کردند. مقام های پاکستان امروز یک نرس را که به اتهام اقدام به حمله انتحاری بازداشت شده در یک نشست خبری در حضور رسانه ها ظاهر کردند. و تیم ملی فوتسال افغانستان امشب در برابر پاراگوای با نتیجه 3-1 شکست خورد و از مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 حذف شد.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
با برنامه ویسل خوش آمدید. این برنامه خلاف معمول با میزبانی مشترک من جعفر احمدی و زبی شهزاد اجرا می شود. البته چند دقیقه محدود پیش البته بازی فوتسال بین افغانستان و پاراگوای به پایان رسید و افغانستان از مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 حذف شد با نتیجه 3-1 به نفع پاراگوای. زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی اعزامی رادیو آزادی به تاشکند، پایتخت ازبکستان، محل برگزاری این مسابقه همین حالا در برنامه با ماست. آقای شهزاد، بیا از این آغاز بکن که بازی چطور آغاز شد و چطور با شکست افغانستان به پایان رسید؟
همکار عزیز سلام. بازی را با قوت بسیار زیاد تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر تیم پاراگوای که رنکینگ چهارم آمریکای جنوبی بود آغاز کرد و افغانستان تونست که در دقیقه 15 توسط حسینی، حمید رضا حسینی به گل برسه. افغانستان 1-0 تا دقیقه 30 پیش بود و در نهایت بازیکن تیم پاراگوای به نام مارتینز در دقیقه 30 گل مساوی زد که همین باعث شد که مسابقه به وقت اضافه کشیده شد و هر دو تیم در 20 دقیقه ابتدا و 20 دقیقه آخر نتونستن که گل پیروزی را که باعث شد یک تیم برنده شد نتونستن که بزنن و کار به وقت‌های اضافی کشیده شد که طبق قانون فیفا در فوتسال دو تیم 5 دقیقه اول و 5 دقیقه دوم مجموعاً 10 دقیقه را باید بازی بکنن. حتی اگر یک تیم در جریان همین 10 دقیقه یا 5 دقیقه نخست وقت اضافه اگر گل برتری را هم بزنه، اما باید 10 دقیقه وقت اضافه تکمیل شود که یک تیم پاراگوای موفق شد در دقیقه اول وقت های اضافه، یعنی در دقیقه 41 توسط مندز گل دوم را بزنه، و اما متاسفانه در دقیقه 41 و ثانیه دوم تقریبا میتونیم گفته که اوائل دقیقه 42 یعنی 41.2 اسپینوزا گل سوم تیم را زد و افغانستان با وجود تلاش های بسیار زیاد و مکرر چندین چانس طلایی را از دست داد و حتی چندین پنالتی را از دست داد. متاسفانه که نتونستن بازیکن تیم افغانستان یک گل یا دو گل بزنن تا بازی به پنالتی کشیده شد. البته باید افغانستان دو گل میزد که بازی به پنالتی کشیده میشد که نتیجه 3-1 به پایان رسید و در نهایت تیم پاراگوای با 8 تیم برتر صعود کرد.
آیا با توجه به درخشش افغانستان در بازی با ارجنتین، افغانستان خیلی خوب درخشید و بازیش عالی توصیف شد، انتظار می رفت که افغانستان در برابر پاراگوای شکست بخوره؟
همین مورد تعداد زیاد از کارشناسان هم میگن و گفتن که بازی با پاراگوای آسان خواهد بود، اگرچه بازی آسان بود و افغانستان تا دقایق زیاده، یعنی تا 30 دقیقه، یعنی تقریبا تا 10 دقیقه مانده به ختم بازی پیشتاز بود 1-0 و همه امیدوار بودن که افغانستان برنده شود، اما فوتسال است و بعض اوقات با یک اشتباه نتیجه کلی مسابقه تغییر میکنه و رویه که بازیکنان داشتن پس از خوردن گل سوم کاملا از بین رفت و بازیکنان با بیشتر کسشان ملاقات کردم، یکی دو مصاحبه هم گرفتم امرایشان و با مربیانشان یک دو سه مصاحبه گرفتم که همهشان رویه خوب نداشتن و به نظر رویه باعث شکست تیم افغانستان.
اما بدون شک در میان این بازیکنان تعداد خوب درخشیدن امروز، میشه از اینا نام بگیری؟
بله، اول خواهی یک چیز باید ذکر کنم که ورزشگاه ممنوعی از تماشاچی های افغان بود که از نقاط مختلف جهان میتونم بگویم که آمده بودن، از استرالیا، از کشورهای همسایه دوربر ازبکستان، از آسیا و خود ازبکستان، مواصلین، فامیل ها، اطفال، بزرگ خورد آمده بودن و متواتر چندین نام را میگرفتن که یکی نام بیشتر گرفته میشد و میگفتن که به صورت همزمان میگفتن که سفری و همچنان کف میزدن و با توله ها موزیک های بسیار خاص را جهت تشویق تیم افغانستان انجام میدادن که از جمله محمد جواد سفری بیشترین حمایت را از طرف تماشاگران داشت، اگرچه یک چند دقیقه مصدوم هم شد و دوباره به مسابقه برگشت و کلن بازیکنان افغانستان خوب بودن. مهدی نوروزی خوب بود، امید قنبری خوش درخشید و حمید رضا حسینی که گل نخست افغانستان را، البته تک گل افغانستان را به ثمر رسانده بود.
بله، شما به تماشاچی ها اشاره کردین، شما با دو حداقل با دو تماشاچی صحبت کردین که تا لحظات دیگر از اونا میشنویم، البته صحبت هایشان را ما آماده نشر داریم، اما پیش از او جزئیات تکنیکی این بازی هم مهم هست، مثلا تایم اوت، این چقدر در تعیین سرنوشت این بازی مهم بود در مسابقه امروز؟
به صورت نیاز چندین بار دو مربیان هر دو تیم تایم اوت های را گرفتن و بدون شک تایم اوت های را که در ابتدا گرفته می شد از طرف تیم پاراگوای بود، به خاطر از اینکه افغانستان تیم برتر بود و تا 30 دقیقه بازی را در دست داشت و نیاز نبود که تیم افغانستان زیاد تایم اوت بگیره و به همین خاطر تایم اوت ها بیشتر از طرف تیم پاراگوای بود. اما در ادامه مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان هم تایم اوت های را درخواست کرد که یعنی بازی را تانست که تا اندازه کنترل کنه، اما پس از اینکه بازی به وقت اضافه کشیده شد تنها چیز را که دیده می شد ورزشکارا انرژیشان کم شده بود و تحلیل رفته بود و ورزشکارا و بازیکنان فوتسال نمیتونستن با قوت تمام بازی کنن، چون هیچ گاهی نه در جام آسیا که در تایلند بود چند ماه پیش و نه در جام جهانی که فعلی بود هیچ گاهی تیم ما، یعنی چون دور حذفی هم نبود و نیاز نبود که به وقت اضافه کشیده شود، انرژی کافی برای ادامه بازی نداشتن که بدون شک قوت فیزیکی تیم پاراگوای یکی از نکات برتری تیم بود که این تیم را تانست برنده بسازه. در قسمت آمار و ارقام اگر وقت باشم چند نکته رو میخوام یاد بکنم.
مهربانی.
تعداد گل ها 3-1 به پایان رسید و همچنان موضوعی که در رابطه با پنالتی دوم بر تیم ها که داده شد 3-1 پنالتی ها در پنالتی دوم بود، همچنان تعداد ای که تیم ها تلاش بکنن برای گل زدن 62-45 به نفع پاراگوای است و همچنان شوت هایی که روی تارگت یا چارچوبات گل بوده 24-12، یعنی دو چند از افغانستان در مجموع یعنی وقت اضافه که حساب شود 24-12 به نفع پاراگوای است و همچنان شوت هایی که بدون چارچوب دروازه یا گل بوده باشه 13-13 مساوی است و دیگه ای که کارت های زرد 2-1 به نفع پاراگوای است، یعنی پاراگوای یک کارت گرفته، افغانستان دو تا کارت سرخ ما نداشتیم و همچنان فاول هایی که بوده 6-5 به نفع پاراگوای است و فریکیک یا همون شوت های آزاد 5-6 به نفع پاراگوای است و کلان آمار ارقام به نفع تیم پاراگوای است و نباید فراموش بکنیم که پاراگوای در برابر تیم مثل برازیل 1-0 در جام امریکا باخته در 2024 و همچنان با پرتغال تونسته که نتیجه بسیار خوب بگیره و
بله.
بدون شک مسابقات در دوره های بعدی حساس شده میره، درست است که افغانستان حذف شد اما بر سایر کشورها جام جهانی فوتسال همچنان شیرینی های خاص خودش داره که
بدون شک
بله.
بله. شهزاد صاحب شما که در محل برگزاری این مسابقات هستین، حضور تماشاچیان افغان در چه سطح هست؟ ما میدانیم که تعداد از تماشاچیان افغان از کشورهای مثل استرالیا آمدن برای تشویق اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان، میشه در این مورد از شما بیشتر بشنیم پیش از این که مصاحبه شما با دو تن از این تماشاچی‌ها را پخش کنیم؟
یک قسمت عظیم از ورزشگاه یا سالون مسابقه که به نام هومو بود در تاشکند مملو از تماشاچیان افغان بودن که با پرچم‌های سرنگ استادیوم یا همون ورزشگاه را مزین ساخته بودن و میتونم گفته که تعدادشان بالای 5-600 نفر بود که از نقاط مختلف جهان به شمول کشورهای مثل استرالیا و اروپا و آسیا و خود ازبکستان بود که نقش بسزای در برتری 30 دقیقه‌ای افغانستان ایفا کردن و بدون شک جای تحسین است برای همیشه.
بله. خب پیش از پخش مصاحبه با حداقل دو تن از تماشاچی ها، جایگاه تیم ملی فوتسال افغانستان در رنکینگ جهانی حالا در چه سطح است؟
رنکینگ تقریبا گفته میتونم که بعد از اینکه جام جهانی ختم شود رنکینگ مشخص خواهد شد، اگرچه فعلا رنکینگ از لحاظ راهیابی تیم افغانستان از جمع 24 تیم دنیا به جمع 16 بهترین میتونیم که تخمین بزنیم، ممکن پوینت ها و امتیازات زیاد را افغانستان بگیره بین مثلا 15 الا میتونیم گفته 24 که قبلا فعلا رنکینگ افغانستان 30 است، میتونیم گفته تخمین بزنیم که بین 15 الا 25 امکان داره که افغانستان چندین پله صعود را شاهد باشه و امتیازاتی که پیروزی ها و همچنان شکست های خفیفه که افغانستان داشته در تقویت این رنکینگ کمک کننده است و ما شاهد صعود فوق‌العاده تیم خواهیم بود. بدون شک از این به بعد تیم های مثل پرتغال، یک موضوع رو باید بگویم که اسپانیا قهرمان دو مرتبه فوتسال جهان، امروز از ونزوئلا 2-1 باخت و ونزوئلا تونست تاریخ سازی بکنن با پیروزی که داشتن و رفتن به مرحله 8 بهترین.
بله تشکر. خوب شما با ما بمانین، البته برنامه شماست، امروز ما به جای شما مجری هستم اما برنامه ویسال برنامه زبیه شهزاد هست که امروز به گونه زنده از تاشکند پایتخت ازبکستان محل برگزاری مسابقات فوتسال 2024 با ماست. حالا دو مصاحبه که شما انجام دادین با دو تن از تماشاچیان را میشنویم و به شما برمیگردیم.
سلام خدمت شما و همه هوادارای تلویزیون رادیوی آزادی. عشق همه افغانا به افغانستان تمام نشدنی است و هر کسی در هر گوشه دنیا که هست به افغانستان عشق داره و به امید صلح و آرامش افغانستان. برای بار اول افغانستان در تاریخ ثابت ساخته بر تمام دنیا که ما میتونیم بر ایتا یک جایا بازی کنیم، در جام جهانی شرکت کردن و کوالیفای شدن و اینا حق دارن سر ما که ما در هر جایی که هستیم بیاییم از قهرمانای ما تشویق کنیم از تیم ملی ما.
بسیار خوب. و فکر میکردی که افغانستان اول راه پیدا کنه؟ بازی که در تایلند بود چند ماه پیش کوالیفیکیشن یا سهمیه راهیابی به جام جهانی بود و بعدش فکر میکردی که افغانستان یک پیروزی داشته باشه و بعدش حتی راه پیدا کنه به دور حذفی؟ نظر چی است؟
ما به تیم ما، به جوانایی که در این تیم هستن، اطمینان کامل داشتیم، چه در بازی تایلند و چه در بازی ازبکستان. اینا نشان دادن که با کمترین امکانات میتونن خوبترین دستاورد را برای مردم افغانستان تقدیم کنن.
در بازی‌های قبلی هم بدون شک بودی و از خودت پیش از مصاحبه شنیدم که هوادارای زیاد آمده بودن از افغانایی که از چهار گوشه ازبکستان یا از خود ازبکستان یا حتی از اروپا و استرالیا و امریکا آمده بودن. خودت در کدام بازی ها حضور داشتی برای افغانستان؟ آیا در تمامیش یا که در چند تایش اگر خاطره داری بفرمایید.
من خودم در بازی آخرش که با اندیجان بود با تیم اوکراین، یک بازی توقع نمرفت و رقمی بازیش نه، خب بازی است، هر بازی برد و باخت داره.
و خاطره خودت از رویدادی که بودی، افغانایی که آمده بودن، چی خاطره داری از حضورت در ورزشگاه های ازبکستان؟
خاطره خوشی است که تمام دوستا به فرق نمیکنه برد و باخت، همیشه حامی تیم بودن، در کنار تیم بودن و هستن. و تیم ما اونجا که با اوکراین باختن، هوادارا همهشون بسیار با خوبی از تیم استقبال کردن و تشویق کردن، هیچ کس ناامید نشدن از تیم.
و آینده فوتسال افغانستان خودت چگونه پیش بینی میکنی؟
ما تا اینجا رسیدیم و بدون شک در مسابقات بعدی جام جهانی حتما حضور پیدا می‌کنیم و با تمام مردم دنیا نشان دادیم که افغانستان هم میتونه در سکوی قهرمان بیسته.
جالبی است که تیم بزرگ مثل ژاپن که در آسیا چندین بار قهرمان شده و تنها تیم از بعد از ایران که تانسته در جام آسیا 4 یا 5 بار قهرمان شده و استرالیا هم یکی از بهترین تیمای آسیا است، هر دو تیما نتونستن کوالیفای کنن ولی افغانستان تونسته راه پیدا بکنن. این خود چی را به اثبات میرسانه؟
این تلاش و کوشش کل بازیگرها را و کادر فنیشان و مربی که فعلا در رأس هست آقای مرتضایی، شون واقعا زحمت کشیده و تیم را به اینجا رسانده.
و پیام خودت بر مردم چی است؟ کسایی که در داخل افغانستان مسابقه را میبینه یا هم در خارج هستن، چی پیام دارین برشان؟
این تیم واقعا کس لیاقت تشویق داره، حمایت داره و اگر بخوایم مقایسه کنیم با دیگر تیمای کشورهای دنیا، ما واقعا نتونستیم از تیم ما خوبتر حمایت کنیم نسبت به دلایل امنیتی بوده و هر شرایطی، و ما بیشتر نیاز داریم که تیم ما را تشویق کنیم که از این پیشتر برن.
و بازیکنایی که خودت میپسندی کدام بازیکناست؟
بازیکنایی که من واقعا در این تیم دوست دارم، از کپتان گرفته تا دروازه‌بان، و بازیگرای دلخواه ما در این تیم اول خود دروازه‌بان است، محمد جواد سفری است و بعدش هم مهران غلامی و بعد امیجان خنبری.
و پیام داری برشان؟
از رای دور دستانشان را به گرمی میفشارم، واقعا دوستشان دارم، همیشه بدرخشن و قهرمان باشن.
از اینکه وقت دادین از شما تشکر.
تشکر از شما، از شما وقت شما.
سلامت باشید. دوستای عزیز، بانو شاگل نظری در کنار ما است، از جمله هواداران تیم ملی فوتسال افغانستان. که از کجا آمدین؟
از دانشگاه اقتصاد تاشکند.
از دانشگاه اقتصاد تاشکند آمدن بر تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان. از بازیکنانی که خوش دارین کدام هست و پیامتون برش چی است؟
از بازیکنانی که خیلی علاقه‌مندش هستم آقای سفری است، پنجه طلایی افغانستان، و مهران غلامی.
هم دوست که پیشترم رایشان مصاحبه داشتم آریان جان، اونا هم گفتن که هم جواد سفری هم میران غلامی. خیلی خوب. و تماشاجی های بسیار زیاد فعلا میبینم که آمده میرن از نقاط مختلف ازبکستان و جهان. مصاحبه که داشتم چی تصویری چی صوتی، دوستا از نقاط مختلف دنیا آمدن بر تشویق و همچنان حمایت زیاد مادی و معنوی هم صورت گرفته. فکر میکنین کافی است یا باید حمایت ها ادامه پیدا بکنه؟
نه، به نظر من کافی نیست. درست است فعلا اوضاع افغانستان مساعد نیست، ولی ما تاجرای خیلی موفق، تاجرای خیلی کلان در سطح دنیا داریم. ما از اونا میخواییم که پشت تیم ملی فوتسال بیستن و حمایتشان کنن.
عالی. و شما چقدر مدت است که این تیم فوتسال میبینین و شاید موفقیت هایشان هستین؟
از وقتی که تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا را پیدا کردن.
عالی. من اونجا بودم، افغانستان پنجم شد و تانست که به جام جهانی را پیدا بکنه. پاراگوئه چهارم آمریکای جنوبی شده و از بین 10 تیم آمریکای جنوبی به عنوان تیم چهارم صعود کرده. ما از بین 45 کشور آسیا اول را پیدا کردیم به 24 تیم آسیا، بعد از او را پیدا کردیم به 5 بهترین آسیا. بانو شاگل، شما پرچم سرنگ افغانستان هم به صورتتان در دو طرف صورتتان دارین با عشق و علاقه فوتسال و فعلا که هنوز هم به خاطر پرچم فوتسالیستای افغانستان ورزشکاره افغانستان مسابقه میتن، هیچ رقم حس بر شما میتن؟
ما با هر بار دیدن رنگ پرچم اگر برتان بگویم عشق شوق در چشمانم جاری میشه، بازم کم است و با هر اهتزاز این پرچم من یک حس هیجان خاص دارم. این پرچم در قلب ما جای داره، جایش هنوز کم است.
و اگر در آینده بازم فوتسال افغانستان را پیدا بکنم، بازم خوش دارین که همین پرچم به اهتزاز باشه؟
بله دقیقا. ما میخواییم هر کسی از هر نقطه افغانستان در هر موفقیتی که را پیدا میکنه این پرچم به اهتزاز در بیاره.
عالی. و پیامتون به مردم افغانستان چی است؟
ما شاهد تشویق های مردم افغانستان در رسانه ها از داخل افغانستان هم بودیم و باز هم میخواییم مردم افغانستان پشت تیمشان بیستن، تشویقشان کنن، حمایتشان کنن از هر لحاظ.
و شما فرزند دارین؟
نه خیر.
ازدواج نکردین؟
نه.
خب اگر فرزندتون در آینده چی فکر میکنین که دوست دارین که فوتسالیست شوه؟
اولا که من نقش خیلی مهمی در انتخابش نخواهم داشتم، برشان آزاد اجازه میدم هر چی که خودشان بخواه، ولی میخواهم در هر عرصه‌ای که باشه بهترین باشه، فوتسال، فوتبال، ورزش، هر عرصه‌ای که باشه.
عالی. و خودت فعلا در تاشکند هستی، درس میخونی، پیامت به سایر کسایی که بنابر مشکلات نمیتونن درس بخونن یا ورزش کنن چی است؟
من همیشه خواستم این هست در هر جایی که اشتراک میکنم در برنامه هست، اگر اندکترین فاصله جایی را میبینم، جایگاه مناسب را میبینم، همیشه میگم که لطفاً اگر امکانش هست فرصت تحصیل برای دخترایی که در داخل افغانستان هست در تحصیل دسترسی نداره برایشان فراهم کنین. من خیلی خیلی متاثر هستم از اینکه هم دخترای همسن سال خودم از من جوانتر، از من کلانتر نمیتونن تحصیل کنن، نمیتونن درس بخونن و از وضعیت شدیداً ناراحت هستم. امیدوار هستم روزی دروازه پهنتون دانشگاه ها برای دخترها باز شد.
گفتگوی زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با دو تن از تماشاچیان مسابقه فوتسال افغانستان با پاراگوئه را شنیدین. شهزاد صاحب، بیاین بپردازیم به آینده فوتسال افغانستان. هرچند فوتسال از جام جهانی 2024 حذف شد، اما راهیابی افغانستان به این مرحله چقدر امیدوار کننده هست؟
ما روی تماشاچیان افغان که در تاشکند آمده بودن مصاحبه انجام دادم، اونا به این نظر هستند که حتی اگر تیمشون باخته یا پیش از مسابقه نظرشان نمی بود که حتی اگر ببازه تیمشان باید حمایت شوه و بدون شک فوتسال افغانستان نشان داد که توانمندی رقابت با بزرگان این ورزش را در سطوح مختلف از جمله بزرگترین سطحش که جام جهانی داره. و یک چیز باید مثال بتونم که ژاپن در طول سالهای متمادی که در جام جهانی حضور داشته، با غیر از این دوره‌ای که به هیوادش افغانستان صعود کرده، هیچگاه نتونسته به کوارتر فاینال یا جام هشت تیم جهان در جام جهانی را پیدا بکنه و معمولا در دوره 16 بهترین یا یک هشتم نهایی تیم حذف میشه و به این خاطر من فکر میکنم در اولین حضور و اولین پیروزی در مرحله گروهی و صعود به دور بعدی تیم را به ما را امیدوار میسازه که تیم افغانستان بدون شک در آینده درخشان خواهد.
بله، و کوتا در مورد تیم‌های دیگه شامل این مرحله برای ما بگوین، کدام تیم‌ها تا حالا بیشترین امتیاز را دارن و بهترین درخشش را؟
تیم برزیل که در مرحله گروهی یا حذفی در گروپ دوم قرار داشت با 3 پیروزی متوالی در رقابت‌هایش، مثلا مثال کینگا را 10-0 برد، در بازی دومش 8-1 کرواسیا را برد، در بازی سومش 9-1 تایلند ماه فرمان آسیا را شکست داد و با 9 امتیاز تانست قدرتمند به دور حذفی یا 16 بهترین صعود بکنه که در دور حذفی هم این تیم با شکست دادن تیمش تیم یعنی حریفش 5-0 که تیم کاستاریکا بود تانست به دور 8 بهترین را پیدا بکنه که حریف بعدیش یکی از تیم‌های ایران و یا مراکش خواهد بود که مسابقه ایران و مراکش فردا در شهر بخارا در ازبکستان برگزار میشه. مراکش تیم قدرتمند است و ایران هم در آسیا 13 بار قهرمان بوده و دیده شده که آیا ایران مثل دوره قبلی که تانست در جهان سوم شده و با حذف برازیل در نیمه نهایی میتونه که یک بار دیگه تاریخ سازی بکنه یا این که توسط برزیل قدرتمند حذف شد.
تشکر از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی و مجری برنامه ورزش بود که امروز با من جعفر احمدی به گونه مشترک این برنامه را اجرا کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم.
چشمان مسته سیاحت مبند، نازنی نازداری به موی کمند، از اول جلوه ها می کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
خوش نوازد این همه نگاهم. جستو و دنیا یار ندارم.
اون دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.